سخنران امشب جلسه تهران ایگه که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی زیر نظر ناحیه 15 اکولیه گمنام در تهران است، خانم دبی با 45 سال هوشیاری و مترجم عزیزمون آقای بیژن از هر دو از کشور امریکا. متشکرم، جلسه در اختیار شماست.
Okay, Debbie, I'm back to you, and the podium is yours. You'll be delivering 7 and 8, I suppose. If I'm mistaken, please correct me.
I was asked to share a bit of my story in steps 8 and 9.
Go for it.
Okay. Hi, everybody. My name is Debbie, and I'm an alcoholic from the California, San Francisco, California area.
دوستان عزیز، درود بر شما. من اسمم دبیه، از شهر سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا با شما صحبت میکنم.
And I've been asked to share a little bit about my story and about my experience with steps 8 and 9.
من خواسته شده است که در رابطه با تجربه‌ام در قدم 8 و 9 با شما گویشی داشته باشم.
I'm going to share a little on my story, which I don't usually share, because as the result of that experience, it became my greatest lesson in steps 8 and 9.
من به طور مختصری اشاره دارم به اون چه که بر من واقع شد و به خاطر آنکه در نهایت اون مسئله منتهی می شود به قدم 8 و 9 که به اونجا به اوج خودش می رسه.
I am an only child to parents born in the Midwest, South Dakota, actually.
من تنها فرزندی هستم که در میانه غربی ایالات امریکا در داکوتا به دنیا آمدم. Yes.
My parents are not alcoholics, and we can't seem to find any alcoholics in the family tree, but I am one.
شجره خانوادگی از نظر الکلی بودن برای من اصلاً هیچ نشانه‌ای در این رابطه ندارد و من تنها فرزندی بودم، تنها کسی بودم که به این بیماری دچار شدم.
So at age 12, my life would take a dramatic change in that my parents would separate and later divorce, and I would start drinking.
این داستان الکلی من در زمانی که من در سن 12 سالگی بودم به خودش شکل گرفت. پدر و مادر من اون موقع از هم جدا شدن، متارکه کردن و بعد هم که آن منجر به طلاق شد. دبی؟
Their separation and my drinking weren't I didn't start drinking because of their end of their marriage. I would have started drinking at that time regardless.
میگوید که این متارکه و طلاق اونها انگیزه و سبب اصلی الکلی شدن من نبود. من در هر حال به فرد الکلی مبتلا میشدم صرف نظر از این مسئله ازدواج، متارکه و طلاق.
Like a lot of kids when they're 12 years old, they want to seek companionship and friendship.
مثل بسیاری از کسانی که همسن و سال من بودن، خب ما دوست داشتیم که هم زبان و هم بازی و دوست پیدا کنیم. Yes.
And there seem to be three kinds of kids: the academics, the athletes, and the wild ones.
میگویند که خب در اون زمان سه دسته از افراد وجود داشتند. این سه دسته قاعدتا شامل بر عده‌ای بودند که اهل تحصیل بودند، دسته دوم عده‌ای بودند که میافتادند تو کارهای ورزشی، و دسته سوم که خب دیگه اونجاش معلومه که منم لابد جزو دسته سوم به هر حال شیطنت و بازی و پارتی کردن. Yes, Debbie.
And of the three groups, I was attracted most to the wild ones.
من از تمام این دسته هایی که ذکر کردم اون دسته‌هایی که ایشون البته کلمه‌ای رو به کار بردن که من بخوام ترجمهش بکنم بی‌معنا میشه، معنای وحشی بودن، ولی خب این اوسیانگری و یاغیگری بهتری که به جاش هم مصرف کنم. من بیشتر به اون دسته اخیر خودمو جذب می‌دیدم.
Which is sort of odd because I'm a rule follower, not a rule breaker, but this was the group of people I wanted to hang out with.
علتش اینه که من شخصیتا آدمی بودم که نمیخواستم حکمران یک عده‌ای باشم. برعکس من دوست داشتم که تعقیب کننده یک دسته‌ای باشم. و به همین خاطر خب دیگه من افتادم تو اون دسته از کسایی که به یعنی تابع دسته باشم. Yes.
They invited me to a party on Friday night and I could not wait. I had heard them talk about drinking and before I arrived I had a plan to get drunk even though I didn't know what that meant.
منو دعوت کرده بودن به یک پارتی که جمعه شب بود و من هم به خاطر این برنامه ها تو کلم ریخته بودم و میخواستم که به هر حال حسابی حال و حول کنم، پارتی کنم و مست بکنم اون شب بخصوصا. Yes.
When I began drinking that night at age 12, I had no idea that I would activate the illness of alcoholism.
زمانی که اون شب این اتفاق افتاد و من مست کردم، هیچ اطلاعی ذهنی از این بابت نداشتم که این باعث میشه یک گرانیگاه یا نقطه عطفی میشه برای من که من از اون جا به بعد به یک فرد الکلی مبتلا بشم. ها؟
There are two primary symptoms per the doctor's opinion in our book Alcoholics Anonymous. They are the mental obsession and the allergy or phenomenon of craving.
میگویند که طبق تشخیص دکترا در رابطه با بیماری الکلیزم الکلی یکیش خودش اختصاص میده به وسوسه فکری و دیگری هست که این آلرژی که دوچارش ما میشیم و خب راجع به این مسائل دوگانه ایشون صحبت خواهم کرد. Yes.
And I had been obsessed with that first drink and once taken I had no idea the inside change that would happen to me. The drinking felt insatiable. I could not stop, but I thought it was I didn't want to stop.
بله، ایشون میگویند که در قبال برداشت اولین جرعه یا گیلاس مشروب، اون وسوسه‌ای که به من عارض میشد، اون نتایجی ازش حاصل میشد که در درون من بود و فعل انفعالاتی رو که ایجاد میکرد باعث میشد که من قدرت رو یا اختیار رو یا کنترل رو در مقابلش از دست بدم.
A lot of the results of drinking that people develop I had the very first night.
تمام علامی که اشخاص دیگر بر اثر مشروب خواری در طی یک زمانی به مرور بهشون عارض میشه، من در همون شب تمام این عوارض به من عارض شد. Yes.
I would drink as much as I could, as fast as I could. I blacked out, I passed out, I had my first case of the dry heaves, and I couldn't wait to do it again.
می فرمایند که من تمام این علائم که قرار بود که به من نثار بشن، به من عارض من بشن، مثل این که کله پا بشم، مستی لایعقل به من ایجاد بشه، بیهوش بشم در اثر افراط در مشروب. تمام این سلسله مراتبی که در یک فرد الکلی یا کم کم تجربه میکردم، من اینا پشت سر هم شروع کردم به تجربه کردن و به سرعت.
When I woke up Friday morning, I had good ideals in the first part of my awakening and get drunk the second thought of the day.
وقتی که صبح بیدار شدم، صبح جمعه، بسیار فکرهای بسیار خوبی در کله من رژه می رفتن که من چطوری نقشه بکشم و چه نقشه هایی پیاده کنم، مشروب بخورم و چطوری بتونم حالشو ببرم و چطوری این برنامه رو پیاده کنم در کل. Yes.
And the day after the drinking on Saturday morning, those were in reverse. My awakening thoughts were on drinking and everything that went with it, and those good ideals would eventually fade away.
وقتی که شنبه صبح که 24 ساعت بعد از این داستانی که من در فکرش روز قبل بودم، تمام این افکار من یک حالت وارونه و معکوس پیدا کرد. من اینکه نشسته بودم نقشه ها کشیده بودم، کله من گفته این کارو بکن و همچین چیزهایی رو من پیاده میکنم، تمام معکوس شد و این حالت تابه و متغیریه، یعنی حالت کنترل کردن من برای سناریوهای بعدی و اقدامات بعدی تمام معکوس شد. چرا؟ به خاطر اینکه من شب قبل مشروب خوردم، مشروب اثر خودش رو در من گذاشت و حالا که شنبه صبح هست، من اصلا اختیار و این حرفا دیگه اصلا اختیار من شده بود، همون الکلی که در بدنم رفته بود.
My second night of drinking was alone in a garage, which I don't think we would classify as social drinking.
شب یا مرتبه دومی که یا شب دومی که من مشروب خوردم، این شب من در گاراژی بودم، تنها هم بودم، که ما اینو به هیچ عنوان به یک مشروب خوری که در یک جمع باشه، حالت اجتماعی داشته باشه، بهش این اسمو اطلاق نمی کنیم. Yes.
I got in trouble and instead of changing my ways and waiting to drink till I was of legal age, I decided I would have to be a lot more clever and deceitful.
من خب چون به سن قانونی نرسیده بودم و خب فکر کردم که من بهتره که یه جورایی تا سن قانونی که به حساب 18 ساله باشه اینها به اون سن برسم و اینها، ولی بعدم فکر کردم نه، من بهتر یک بالاخره کلک و دوز و نمیدونم یک برنامه‌ای پیاده می‌کنم که در قبالش هم بتونم مشروبم بخورم، هم به دردسر و خلاف قانونی نیفتم.
I drank for the next 5 plus years with a focus and intention that I would do this the rest of my life.
5 سال خودی من همینطور توجه من گذاشته بودم رو این که من یه جوری یه برنامه پیاده کنم که هیچ وقت در دردسر نیفتم و این دل مشغولی و فکر مشغولی من همینطور برای 5 سال خوده ای در خودش این خودش ادامه پیدا کرده بود. Yes,
Debbie. At 17 and a half, my life would be drastically interrupted when my father court ordered me to a treatment center in a place in North Dakota.
در سن 17 سال و 6 ماه که بودم، پدر من از طریق دادگاه دستوری صادر شد و از طریق دادگاه برای من دستوری صادر کرد که منو ببرم به محلی که برای محل تعذیبی یا برای جوانان در قسمت شمالی ایالت داکوتا قرار داشت و من مجبورم کردم که برم به اونجا برای درمان. Yes, baby.
The year I started drinking, later that year, my parents would divorce, my father would remarry, and I had chosen to live with him. And so it was under his roof that I was drinking those years.
همونطوری قبلا گفتم در زمانی که پدر و مادر من کارشون منجر به طلاق شد من تحت قیمومیت پدر قرار گرفتم و من در تمام این سالهایی که مشروب و مصرف میکردم تحت توجه اون بودم و اون منو به حساب بزرگم کرد مسئولیت من عهده‌دار بود و این بود داستان مشروب خواری من و به خاطر همین پدرم خب واقف بود به داستان زندگی من جز به جز. Yes.
My father's new wife, or my stepmother, also had three children, and while it looked good before they got married, once they were married, it was the blending from Hades.
Haiti?
Hell.
Ah.
I didn't know if I should say that or not, but...
well, that's not a good place to be anyways.
Right.
میگویند که من در خلال این مدت داستان دیگه ای که اتفاق افتاد پدر من ازدواج دیگری تن در داد و این مادر خوانده جدید من ایشون خودشون از ازدواج قبلی صاحب سه فرزند بودند و با ورود این مادرخوانده و سه تا به حساب خواهر برادر و هرچی که ناتنی دیگر زندگی من به جهنم تبدیل شد. Yes.
So for the next 4+ years you've got teenage growing up, you've got drinking alcoholically, and a stepmother who is jealous of me. That is a terrible combination of things.
از شما ضرورتون که خب با این ترتیب یک ترکیبات جدیدی که در زندگی من به خودش شکل گرفت در 4.5 سال آتی اینطور شد که من یک دختری بودم که تینیجر بودم و با الکل مسئله داشتم با تمام این احوال با این ناملایمات روحی به خاطر سنهای بلوغ یک مادرخوانده‌ای هم به من عارض شده بود که به اندازه کافی مشکلات منو تکمیل کردن دیگه با هم همه اینو با هم دیگه دست داده بودن. دبی؟
In this treatment program I was introduced to a lot of foreign things like Alcoholics Anonymous, the illness of alcoholism, the 12 steps of recovery, and a sober way of life. None of any of those did I want.
خب من به جایی که برای بازپروری منو بردن علی‌رغم میل باطنی من اونجا در رابطه با بیماری الکلیسم در رابطه با قدم‌های 12 گانه در رابطه با اینکه چطور زیستن با هوشیاری تمام اینها رو اومدن شروع کردن به من آموزش دادن من اصلا به هیچ کدوم اینا هیچ علاقه‌ای نداشتم. Yes,
I would look for all the differences when people would tell their stories why I couldn't possibly be an alcoholic, which I don't have time today to go through. But I found the differences, but I began in my own small way, in my innermost self, that I had a lot of similarities.
با وجودی که در عمق وجود خود من در نهانترین نقطه وجودی من احساس مشابهت می داشتم با صحبتهایی که می شد ولی کن با همه این احوال اون احساس خیلی کمرنگ تر بود از اون که بتونه مقابله بکنه با این مسئله الکلیسم من هیچ علاقه ای نداشتم که به اونا بیان داستاناشو مثلا تعریف کنن و من خودم رو تطویق بدم بگم که آره مثلا داستان منم این بوده، در حالی که در نهاد من، در وجود من این بارقه‌ای که نشانه از مشابهت من با دیگران بود خودشو نشون میداد. ببین
I was sent to an all women's halfway house in Minneapolis after treatment and I would be there for 9 months.
بعد از اینکه من اونجا در این داکوتای شمالی این دوره رو پشت سر گذاشتم، از اونجا برای مدت 9 ماه من رو فرستادن به مینیاپولیس که اونجا هم زندگی مثلا حالت سوبر لیوینگ بود که به حساب شما هم میتونی کار بکنی، هم میتونی مشغول زندگی باشی زیر پرچم 12 قدم و کار بردی الکلی های گمنام و متون الکلی های گمنام و دیسیپلینشو. یست بی
I didn't drink and I would visit AA, drop in now and then, and I would drink 2 more times.
You didn't drink, but you did drink 2 more times.
Right. I didn't drink for 7 months. I drank a week and a half. And then I didn't drink for 5 weeks. And then drank 1 last time.
Okay. میگوید که این مشروبخواری من به طور منقطع آغاز شد. در این خلال این مدت من برای 7 ماه ترک مشروب کردم. مجدداً برگشتم. یک هفته و نیم مشروب خوردم، مجدداً 5 هفته کنار گذاشتم. این تناوب همینطور مشروب خاری و عدم مشروب خاری خودشو جا کرده بود تو زندگی که در اون بره از زندگیم داشتم طی می‌کردم. دبی؟
The second slip I had, I experienced what the doctor's opinion calls the psychic change. Because that afternoon, I had no intention of living my life any different than I was living it. And after that slip, everything changed on the inside. I admitted to my innermost self for the very first time I was an alcoholic.
میگوید که دفعه دومی که من مجدداً به حساب سقوط کردم، رفتم بیرون، شروع کردم، اون دفعه یک تغییرات شگرف درونی در خودم احساس کردم، یک چیز روانی بسیار شدیدی در خودم احساس کردم. این دگرگونی داخلی من به من یک تحولی در من ایجاد کرد که متوجه شدم که من داستانم کجاست، کجا قرار دارم و وضعیت من در رابطه با این بیماری چه هست. ماهیت بیماری من اون موقع خودشو کاملا به وضوح نشون داد. ببین
It was the first time I would be willing to listen to anyone else and to start a new way of life. And that began the next day with my sobriety date, February 8, 1976, which means I've been with you for over 45 years.
میگوید که روز بعد از این داستان وقتی که یک نفر با من شروع کرد به صحبت کردن، این احساس این که من سنویت پیدا کردم با کسی که، یعنی اون حالتی که اون در اون من خودم رو شناسایی کردم، شناسایی، سنویت نه، شناسایی، من با گفته های طرفم که با من صحبت میکرد احساس شناسایی کردم، احساس تعلق کردم با اون که اون چی که میگه در من وجود داره. و این مرتبه اولی بود که من اینو با کمال وجودم تونستم حس کنم. این تاریخ 8 فوریه 1976 بود که الان 45 سال از اون داستان گذشته است. دبی؟
I asked the long timers what do they do to stay sober, and they gave me several things which I will share with you.
میگوید که من از بچه‌هایی که اون قدیمی‌ترها، اونایی که به حساب ما اصطلاح ما پاکی بالا بودن، سوال کردم که آقا شماها چه کردید که تونستید در مقابل این بیماری تاب بیارید و هوشیار بمونید؟ Yes, baby.
First of all, was get a sobriety date. Because if I am not sober, nothing else is going to make any sense. So get a sobriety date, which I've given you.
اول از همه به من گفتن که تو یک تاریخ هوشیاری باید داشته باشی. این شناسنامه جدیده. این تاریخ هوشیاری رو باید حتماً داشته باشی. این چیز شرط اوله. Yes, Debbie?
We go to a lot of meetings and get a home group. And my home group is the primary purpose group in Dublin, California. And we meet Monday night as an open speaker meeting.
Did you say Dublin?
Yes.
Okay. می فرمایند که شرط دوم داشتن یک گروه خانگیه. باید گروه خانگی داشته باشی. من گروه خانگی دارم در ایالت کالیفرنیا در شهری به اسم دابلین و من شروع کردم به این گروه در همون جا شروع کردم به جلسه رفتن. دبی؟
That we get a sponsor also like a mentor whose experience I can benefit from, and I have a sponsor. Her name is Marilyn S., and she lives in Los Angeles, and I actively sponsor as well.
شرط سوم داشتن یک راهنمات و کسی که بتونی به حساب مرجع تقلیدی برات باشه و باید اونو داشته باشی. راهنمایی که من دارم اسمش هست Marilyn S. و این راهنمای منه و اینم از شروط دیگری است که من خیلی بهش اعتقاد دارم. دبی؟
That we take the steps which I will come back to on that and to apply the traditions how they relate to the group level and how to apply them in my personal life.
یک شرط دیگر این است که کارکرد قدمه. نه تنها ما قدم‌ها رو کار می‌کنیم، بلکه در جوار کارکرد قدم‌ها به سنت‌ها هم شروع می‌کنیم، با سنت‌ها هم شروع می‌کنیم کار کردن سنت‌ها. سنت‌ها رو در زندگیمون پیاده می‌کنیم، در زندگی فردی به همان گونه که در زندگی اجتماعی خودمون باید از اونها پیروی کنیم. دبی؟
To be of service that you always had a commitment in your home group, even if you had to make one up, that you things like this are outside of the group level, sharing my experience, strength and hope, and to carry the message.
دیگر شرط دیگر این است که ما خدمت بگیریم، خدمت داشته باشیم، حتی اگر شده خارج از گروه خانگیمون این کارو بکنیم، مثل همین کاری که من دارم الان انجام میدم، و اگر یک همچی چیزی در گروه خانگی اون خدمت به خصوص وجود نداره، حتی ما اون خدمتی که نیست بیایم و اون خدمت رو داوطلبانه شروع کنیم به انجامش دادن، ابداعش بکنیم و با این وسیله درگیر بمونیم به برنامه الکلی های گمنام. دبی؟
So in returning to the taking of the steps and regarding 8 and 9, it begins with admission that I am powerless over alcohol, and I also need to admit my life is unmanageable drunk or sober.
بنابراین پذیرا شدن این بیماری الکلیسم که باید از همون قدم اول که ما پذیرفتیم یا پذیرا هستیم که الکلی هستیم اونجا شروع میشه. ما باید بدانیم که هیچ گونه قدرتی رو در برابر الکل نه تنها در ابتدا بلکه در طی این عمر این برنامه‌ای که ما درش هستیم هم فاقد اون قدرت هستیم در برابر این بیماری الکلیسم. دبی؟
In the second step, coming to believe that a power, that there is a power greater than me, and that that power could restore me to sanity or sound thinking.
پس با قبول کردن پذیرا شدن قدم اول ما میایم به گام دوم اعتقاد میآوریم به یک قدرتی که بتونه این جنون بیماری یا دیوانگی رو از شر خلاص بکنه ما رو از شر بیماری الکلیسم و بتونیم یه همچین ماهیتی رو بهش دست پیدا کنیم از طریق اعتماد یا به هر حال اعتقاد یا هر نوع که براتون راحت تره. Yes, Debbie.
The third step, I'm asked to turn, and I do this daily, my will and my life over to the care of a power greater than myself. Not the criticism, but the care.
گام سوم آن است که ما خودمونو متوسل اراده خودمونو میسپاریم که به دست اون نیرویی که اعتقاد بهش پیدا کردیم بهش اعتماد کردیم در گام قبلی و نه اینکه اون نیرو بیاد از ما مثلا انتقادی بکنه. نه، اون نیرو از ما انتقاد که نمی کنه مواظبت می کنه از ما. ما اونو خودمون به اختیارمون میذاریم تا مورد مواظبت اون نیرو قرار بگیریم.
There's a reason there are three steps before the fourth step, which many people will stop at, and yet you've just begun the change if you don't go on to the remainder of the step.
علتی وجود دارد که بعد از برداشتن سه گام اول در گام چهارم که بسیار گام کلیدی و محوری هست، خب خیلی ها این کارو نمیرن، ادامه نمیدن، پیشو نمیگیرن و این خب باعث اختلالی میشه و باعث یک فرایندی میشه که در گام چهارم خیلی محوری است همونطور که عرض کردم و رعایتش نمیکنن. دبی؟
They prepare you to have the courage to look at yourself as you really are and who you really are, as will be uncovered in step 4.
چرا علتش چیه؟ این سه گام اول اگر شما با روش اساسی کار نکنید نمیتونید با اون شهامت لازم بتونید و اون انگیزه هایی که در این گام برای شما مطرح شده علل و انگیزه ها رو بتونید روش دست پیدا بکنید. برای اینکه شما احتیاج به اون جرأت دارید، شهامت دارید که بیاید تو میدون وارد گود بشید و قدم چهارم رو بردارید. ببین.
The fourth step reveals to me the areas I need help in changing, and it's even further acknowledged in my step 5.
پس نتیجه آن که در قدم چهارم با برداشت این گام فرایند آن است که من دچار تحولات و تغییراتی بشم و اون رو نهایتا با آگاهی ببرم به قدم پنج و اون رو عنوان کنم، با نوشتنش بعدا اون رو عنوانش کنم. دبی؟
In step six, I noticed my defects of character from that inventory, and I acknowledge what those are. And with step seven, I try to apply the contrary action to those in with God's help.
بنابراین چیزی که حاصل میشه از برداشت قدم پنج اینه که خب من مشهود میشه به من اشکالاتم و معضلاتم و معایبم و این چیزا به من فهمانده میشه با نوشتن و مطرح کردنش با کمک راهنما. به من نواقصم پی میبرم در قدم ششم. در قدم هفتم خب نسخه ای که به من، دارویی که به من داده میشه اینه که برعکس نواقصت باید حالا اقدام کنی، باید وارونه کنی داستانو. برای مثال اگر آدم نمیدونم خشمگینی هستی، برعکسش آدم خوش اخلاقی بشی. مثلا اینو از خودم گفتم. دبی،
Making the eighth step list of people who I've harmed, typically those harms are my defects of character. So the first thing I have to ask myself, have those been addressed or reduced or taken care of before I make the ninth step amend?
Just by writing, you mean. Okay. پس بنابراین در قدم هشت ما اقداممون اینه که بیایم این یک لیست رو بنویسیم، اینها رو زیر ذره‌بین ببریم، به خاطر این اسمهایی که ما باعث رنجش خاطر اونها شدیم و بهشون صدمه زدیم و خسارت زدیم، خب اینا رو وقتی که آوردیم بزرگ نمایی کردیم، گرفتیمش زیر ذره‌بین، خب اینا ریشه یابی اگه بخوایم بکنیم که این نواقص از کجا منشأ شدن، از نقص شخصیتی و علل و اشکال نواقص شخصی من باعث شده که اون طرف به خصوص من ضربه بزنم، صدمه وارد کنم، خسارتی وارد کنم. پس من کاملا مهیا میکنم این داستانو، توی لیست تشخیصش میدم، نکته به نکته و مو به مو میرم به سر داستانی که باید در قدم نه ببرم به سمت اونجایی که این داستان اتفاق افتاده. دبی؟
The other thing is to remember this is not to simply make amends for my part. It's to make amends for my harms, disregarding what I think is their part. And so I must go in with forgiveness.
Okay. When you talk about forgiveness, is this the forgiveness that you asked from, or your forgiveness that you find in your heart? Your
both. Find in your heart for them.
Okay. Got it. میگوید که آیت من وارد قدم نه که میشم، باید این پیش آگاهی ذهنی رو داشته باشم که ببینم این تو این ماجرا سهم من چیه، من چه صدماتی رو به اونها تحمیل کردم، و اینکه بخشش رو در وجود خودم، در قلب خودم، در رابطه با دیگری داشته باشم، در وجودم اینو بتونم بپرورونم. دبی؟
To forgive what I perceive they did does not mean it was okay. It means I have given up the resentment I feel toward them And if I can't make the amend with that, I pause.
بنابراین من منظور من از بخشیدن اینه که معنیش اینه که من ممکنه که فراموش نکنم اون صدمه‌ای که دیگران بر من عارض کردن، ولی این است که من اون قسمت رنجش رو باید روش، برای اینکه رنجش رو بخشیدن و یه جورایی با هم مترادفن، هم تو هم انگ و انگ این دوتا متصل هستن، بنابراین رنجش رو به خاطر رنجشش بخشیدنش رو من باید در خودم این آمادگی پیدا کنم که ببخشم. راجع به رنجش هم من اگر نمیتونم این نمیبینم ندارم، باید توقف کنم، مهلت بدم، سکوت کنم، وقت بگذارم و تمام اینها رو باید رعایت کنم تا مرحله ای که چیزی که باید اتفاق بیفته. ببین
The amends to my stepmother was the most difficult, and it took me almost 7 years to be 100% in forgiveness.
Wow. اون جبران خسارتی که در رابطه با مادر خواندم بنده میبایست انجام بدم، این خیلی برای من بسیار مشکل بود. این 7 سال برای من این مدت احتیاج داشت، این مدت لازم بود که من بتونم از پسش بر بیام و خب یه کار بسیار بسیار مشکلی برای من بود. ببین
The interesting thing about that was when I finally made my amends, I realized my memory of harms done to her was different than her memory of my harm done to her.
میگوید که اون نحوه صدمه ای که من در خودم احساس میکردم که به مادر خواندم زدم، در مقایسه با آنکه که مادر خوانده من در این بابت میتونست به من بگه کاملا متفاوت بود. اون یه مقدار تخیلات دیگری در خودش داشت، احساسات دیگری در خودش داشت و من کاملا یک احساسات بسیار متفاوت دیگری در خودم پرورانده بودم. دبی؟
And so I learned that I ask, is there any other harms I have done I do not know? I ask the person how to make that right, and as the result, I become free.
بعد از اینکه من آمدم و اون شخص مقابل، طرف مقابل که بهش صدمه زدم، آمدم و طلب جبران خسارت کردم ازش، بعد از اینکه همه این کارا رو کردم، مطمئن شدم، میپرسم که چیز دیگری ممکنه که من جا انداخته باشم که مبادا از یاد برده باشم که اونو بتونم انجامش بدم در قبال این صدمه و خسارتی که زدم. اینم از طرف من سوال میکنم. ببینید
Step 9 done completely. It may take a while, as mine did, will set you free. And most people I see who are unhappy or who drink again have an unfinished step 9.
میفهمند که تجربه من از این است که اولا در قبال برداشتن قدم نهم، اون چیزی که عاید من میشه کلمه آزادیه. من آزادی رو در خودم تونستم احساس کنم. کسانی که میشناسم و در این رابطه کوتاهی کردن و این کار انجام ندادن یا به طور ناقص انجام دادن، میدانم، دیدم که اینها برگشتن و متاسفانه افتادن به چنگال بیماری الکلیزم از مجددن، و این خب یک موزلی است که من ازش رها شدم و خیلی هم آزادم الان. دبی؟
Our big book and our 12 and 12 give us good guidance, and I always encourage before you make the amend to review it with your sponsor. May you be granted the freedom you seek. And that's all I have. Thank you.
Not so fast. okay. دبی میگوید که خلاصه آن که به پایان ببرم، خلاصه آن که کتاب 12 گام 12 سنت، کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام و 12 قدم، اینها تمام راهکار و کلید نجات و راه حل هایی است که به من ارائه شد. من اونا رو مصرانه به شما پیشنهاد میکنم و اون آزادی که من در خودم احساس کردم، و امیدوارم که شما هم به این آزادی دست پیدا کنید و لذت این زندگی با پر از نمیدونم عشق و حال رو ببرید، حال کنید و آسایش و صلح از آن شما باشد. دبی، allow me to ask the Tehran if they got something going on as far as our session today, or you are totally off the hook. May I do that, please?
Oh, sure. I thought there might be Q&A, so I just wanted to leave some time for
stand
that.
By. Okay, please stand by. خب دوستان عزیز در تهران.
جانم آقا بیژن.
آقا مانی، ایشون میگن من صحبتام تموم شده، اما